ماهی فلفلی ایلیکا.
با اعلام ساعت 11 همچنان در ادامه بخش اول برنامه های رادیو ورزش با شما عزیزان همراه هستیم و به اتفاق جام آسیایی رو میشنویم.
امیری آخواتی که بلند ما واقعی جریمه شلوغی محبت های جریمه
هدف لنجابه هدف لنجابه هدف لنجابه هدف لنجابه و هدف هدف الله 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 سلیمه
های صفی ارسال روی دروازه و توی دروازه
سوت داور رونالدو با پای راست میسره و میگیره به ایلان منتوک را عالی
برای رجایل او به داخل محمدی جریمه یه ضربه زد یه گل دیگه یه گل دیگه
جام آسیایی دهمین دوره رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آسیا امارات.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنوندگان و همراهان عزیز رادیو ورزش. همراه هستیم با ویژه برنامه جام ملت‌های آسیا، برنامه جام آسیایی که خیلی زود گذشت و تنها یک روز دیگه تا پایان جام و برنامه جام آسیایی باقی مونده. ما را تا انتها همراهی بفرمایید. فردا ساعت 17:30 هم فینال جام 17 بین قطر و ژاپن در حالی برگزار میشه که خب هممون میدونیم تو نیمه نهایی ژاپن تونست 3-0 ما رو شکست بده و قطر هم تونست 4-0 امارات میزبان رو در هم بکوبه. به این ترتیب جمعه 12 بهمن 97 ساعت 17:30 ژاپن و قطر فینال جام 17 رو برگزار میکنه. راه‌های ارتباطی با برنامه ما شماره پیامک 30306 بود و تلفن هامون هم 220-213-87-88 هستش. اما با توجه به اینکه فردا آخرین برنامه جام آسیایی هستش، خیلی دوست داریم که نظرات شما عزیزان رو در مورد این برنامه که ویژه جام ملت‌های فوتبال آسیا بود بدونیم. نظرتون رو به ما بگین، نظرتون خوب بود، برنامه مورد پسند بوده یا نبوده. هم میتونید تلفن بزنید و هم میتونید به ما پیامک بدین. فاکس اسپورت که یکی از سایت‌های خبرگزاری‌های خیلی معتبر هستش هم 5 تا ستاره تو جام ملت‌ها نام برده که تونستن توی این بازی‌ها خیلی خوب بدرخشن. اولیش رو گفته مهند علی، مهاجم عراقیه که خب درخشش خیلی خوبی هم داشت و مورد توجه چند تا تیم بزرگ قرار گرفته که منتها امروز اعلام کردن که مهند علی فروشی نیست. دومیش هم ریتسو دوان ژاپنیه که خب تو این بازی‌ها خیلی خوب بود و تو بازی با ما مخصوصاً خیلی خوب تونست بازی کنه. سومین بازیکن این جام رو گفتن معز علی آقای گل قطری که تونسته رکورد آقای علیدایی هم جابجا کنه و تازه یه بازی دیگه هم داره، احتمال اینکه بخواد بازی با ژاپن هم گل بزنه زیاده. گزینه بعدی طارق سلمان، جوان آینده دار قطریه که خیلی قطر و تیم سانچز کلا تیم ملی فوتبال قطر روش حساب کردن و میتونه در واقع آینده خیلی خوبی رو به همراه داشته باشه. و آخرین نفرم دفاع چپ قطری بسام راوی هستش که در واقع با گلی که به عراق زد تونست عراق رو حذف کنه و خودش و تیمش رو تو نیمه نهایی ببره. خب همراه برنامه خودتون جام آسیایی هستید از شبکه رادیوی ورزش. این چند روز همکاران ما خیلی تلاش کردن و مطالب خیلی خوب و مفیدی رو در اختیار ما و شما قرار دادن که از همینجا ازشون تشکر میکنم. اما تو این لحظه میریم همراه میشیم با مطبوعات آسیایی و آقای حکیمی. سلام آقای حکیمی، روزتون بخیر.
سلام، صبحتون بخیر همه شنوندگان عزیز برنامه جام آسیایی و رادیو ورزش. امیدوارم که روز خوبی رو شروع کرده باشید و با ما همراه باشید. سرکار خانم اردلان، صبح شما هم بخیر. با مرور خبری از سایت الکاس قطر کارمون رو شروع میکنیم امروز. این سایت اینترنتی قطری معروف با خبری با تیتر همه ترین های آسیا در انحصار شاگردان فلیکس سانچز مقاله ای کار کرده. به گزارش این سایت، ژاوی فریرا و آنهایی که از نمایش قطر سورپرایز نشدن را اگر کنار بگذاریم هیچ کس نبود که در قاره آسیا پیش بینی کنه در پایان مرحله نیمه نهایی تمامی ترین ها در انحصار تیم ملی قطر باشه که تا به امروز هیچ افتخاری در فوتبال آسیا نداشت و همین یه سال پیش هم به شکل ناامیدکننده ای از رسیدن به جام جهانی باز موند. تیم ملی قطر در پایان 6 دور از جام ملت‌های آسیا خودش قبل از فینال تونسته بهترین خط حمله، بهترین خط دفاع، آقای گل، آقای پاس گل، بیشترین برد، کمترین باخت که البته مشترک با ژاپن هست، بیشترین کلین شیت و تمامی ترین ها رو با نام خود همراه بکنه. شاگردان سانچز از اولین دیدار با لبنان هرچند به برد قاطعی دست پیدا نکردند، اما نشون دادن که تیمی متفاوتن. البته تیم سانچز توی این دیدار یک مرتبه دروازه خودش رو توسط علی همام، بازیکن سابق تیم زباهند، باز شده دید، اما داور مسابقه به اشتباه این گل رو مردود اعلام کرد و به هر حال اونا با گذشت 6 مسابقه گلی دریافت نکردند و 6 کلین شیت متوالی رو انجام دادن. در صورت ادامه این روند در فینال ضمن قهرمانی میتونن به رکورد منصور رشیدی عزیز که با ثبت قهرمانی بدون گل خورده جام رو به پایان رسونده بود دست پیدا کنند. در این مسیر تیم ملی قطر بهترین گلزن یعنی موعز علی با 8 گل و اکرم عفیف با 8 پاس گل رو نیز در ترکیب خودش داره. طبیعیه که بهترین خط حمله هم با 16 گل برای این تیم باشه. در ادامه این کارنامه درخشان باید به نکته کلیدی اشاره کنیم. حریفان تیم ملی قطر تا به اینجای تورنمنت سخت‌ترین مسیر ممکن رو برای این تیم رقم زدن. قطر توی این مسابقات با 3 تیم که سابقه قهرمانی داشتن جدال کرد و همه رو هم تو 90 دقیقه برد. عراق، کره جنوبی، عربستان، امارات میزبان رو تونست شکست بده تا بهانه‌هایی مثل حریف آسون و مسیر هموار هم برای زیر سوال رفتن شایستگی‌ها مطرح نشه. قطر میتونه مثل عراق 2007 یک اتفاق یا مانند بسیار از تیم‌های قاره آغاز عصر یک قدرت جدید رو رقم بزنه، اتفاقی که مطمئناً تا 2022 میزبانی جام جهانی نباید خیلی درباره اون گمان زنی کرد و با بررسی اون به فرصتی نزدیک به یک دهه نیازه. با این حال اما این حقیقت فراموش شدنی نیست که تیم ملی قطر شایسته ترین تیم برای قهرمانی و یک تیم فراموش نشدنی در ادوار جام ملت‌ها بوده و با این جمله مقاله خودش رو تموم کرده که همه عنابی‌ها برای کشورمون می‌جنگن. اما در خبری دیگه که در موردش صحبت می‌کنیم، وضعیت نامشخص عربستان تمدید با پیتسی عقب افتاد. خبری که سعودی اسپورت کار کرده و به گزارش این سایت پس از اینکه تیم ملی عربستان بعد از شکست مقابل ژاپن از جام ملت‌ها کنار رفته، مطالبی پیرامون برکناری خوان آنتونیو پیتسی از هدایت این تیم منتشر شده و آینده این مربی در حالی از ابهام قرار گرفته. در حال حاضر اما خبرهای دیگری در مورد پیتسی شنیده میشه که به نظر میرسه برنامه اصلی عربستانی‌ها تمدید قرارداد با این مربی آرژانتینیه، اما این کار فوری انجام نمیشه. قرار عملکرد فنی عربستان با این مربی به ویژه در مسابقات جام ملت‌ها مورد بررسی های مفصلی قرار بگیره و بعد از انتشار گزارش نهایی در این مورد تمدید با پیتزی در صورت مثبت بودن نتایج انجام بشه. خیلی ممنون که امروز هم با ما بودید و در کنار ما برنامه جام آسیایی دنبال کردید.
ما هم تشکر میکنیم از شما آقای حکیمی. میدونم خیلی زحمات زیادی رو تو این مدت کشیدین، اما سوال پیامکی برنامه ما این بود که نظرتون راجع به برنامه جام آسیایی به ما حالا یا تلفن بزنید یا پیامک بزنید. خب بریم ببینیم که دوستان نظرشون راجع به برنامه چی بوده. آقای مرتضی کریمیان که خب از شنونده های خیلی خوب رادیو ورزش هستش، گفته عرض سلام و خدا قوت خدمت خانم اردلان، برنامه‌تون خیلی زیادی عالی بود و تمام اطلاعات بازی ها رو به خوبی انعکاس داد. خیلی متشکرم از شما که هر روز برنامه ما رو گوش دادین و موشکافانه به همه در واقع موضوعات دقت کردین. سلام، برنامه جام آسیایی خیلی عالی بود، تشکر از شما، خسته نباشید. آقای عباس محمودی از تهران، محمد حسین مهدی نژاد از سمنان از برنامه تشکر کرده و گفته برنامه‌تون واقعا عالی بود. آقای فیروز عبداللهی هم از روستای دامنه، ممنون از برنامه‌تون، قبل از هر بازی آگاهی بخشی خوبی داشتید. ممنونم، خیلی متشکرم از شما که همراه برنامه خودتون جام آسیایی بودین. باز هم میگم نظراتتون رو راجع به برنامه با توجه به اینکه فردا جام آسیایی آخرین برنامه خودش رو داره به ما یا پیامک بزنید یا تلفن بزنید. خیلی متشکرم که شنونده برنامه خودتون جام آسیایی هستید. شبکه های اجتماعی، فضای مجازی که همیشه خیلی پرسر و صدا هستش، میریم همراه میشیم با آقای خداپرست و شبکه های اجتماعی. سلام آقای خداپرست، روزتون بخیر.
سلام و صبح بخیر عرض میکنم خدمت سرکار خانم اردلان، خدمت همه شنوندگان خوب شبکه رادیویی ورزش، و امیدوارم که پایان هفته بسیار بسیار خوبی را همه دوستان آغاز کرده باشند. اما مثل هر روز بریم به سراغ رقابت‌های جام ملت‌های آسیا و اتفاقاتی که در شبکه‌های اجتماعی حول و حوش این رقابت‌ها افتاده. نکته اولی که خب در سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا یا همون AFC بهش پرداخته شده بود، یک عکس بود بانوی عکاس ایرانی که بعد از شکست تیم ملی فوتبال کشورمون در برابر ژاپن در حالی که ایشون اشک می‌ریختن سوژه این صفحه اجتماعی شده بود و گفته بود که بغض و حسرت یک بانوی عکاس ایرانی بعد از شکست این تیم در مرحله نیمه نهایی رقابت‌های جام ملت‌های آسیا، که خب به هر حال عکس جالب توجهی بود. اما علیرضا بیرانوند دروازه‌بان تیم ملی فوتبال کشورمون و باشگاه پرسپولیس خب بعد از حذف تیم ملی ما پستی رو در شبکه اجتماعی خودش مطرح کرده بود و گفته بود که با تمام قدرت در خدمت تیم پرسپولیس هست علی‌رغم تمام مسائلی که در مورد لژیونر شدنش بعد از رقابت‌های جام ملت‌های آسیا منتشر شده بود و گفته بود که به هر حال پیشنهاداتی رو داشتم اما دوست ندارم که باشگاه پرسپولیس رو به خاطر منافع مادی ترک کنم و دوست دارم در این باشگاه بزرگ به کار خودم بتونم که ادامه بدم. اما نکته جالب دیگر برمیگشت به آقای اربرنارد، سرمربی فرانسوی و بهترین سرمربی سال گذشته قاره آفریقا در سال 2018، سرمربی تیم ملی مراکش، که شایعاتی منتشر شده بود مبنی بر اینکه ایشون مد نظر فدراسیون فوتبال ما هستن که در چند تا از شبکه‌های اجتماعی مهم هم بهش پرداخته شده بود، اما ایشون کاملا این مذاکرات رو رد کرده بود و گفته بود که قرارداد دارم با فدراسیون فوتبال مراکش و به هیچ عنوان قصد ندارم تا قراردادم رو زیر پا بگذارم و میخوام در فوتبال آفریقا که سالها هم از ایشون اونجا کار میکنن و بسیار موفق هستن به کار خودم ادامه بدم. خیلی ممنونم، امیدوارم یک پایان هفته بسیار بسیار خوب و شاد در انتظار همه عزیزان شنونده و دوستان باشه. ممنون، به خود میگم.
خیلی متشکرم از آقای خداپرست با شبکه‌های اجتماعی فضای مجازی. خب بریم همراه بشیم با پیامک‌های شما. با سلام و خسته نباشید خدمت خانم اردلان، واقعا برنامه‌هاتون بدون نقص بوده و ممنونم ازتون. فقط و فقط رادیو ورزش. یاسر اخوان از تهران، آقای حمید رحیمی از بندر عباس گفته شما بهترین برنامه رو داشتید. البته این برنامه با خانم اردلان، دست شما درد نکنه، خیلی متشکرم. آقای سلطانی از فومن هم گفته برنامه‌تون عالی بود. دیگه بقیه دوستان، خانم مریم رشیدی از بندر عباس از برنامه تشکر کرده و گفته برنامه خوبی بود. آقای نوروزی راننده بی‌آرتی از تهران گفته شنونده ثابت رادیو ورزش، واقعا برنامه‌تون خانم اردلان عالی بود. ممنون از اینکه ما رو تو هر شرایط و هر لحظه همراهی می‌کنید. خیلی متشکرم که باز هم ما رو برای شنیدن انتخاب کردین. اما پشت خط تلفنی برنامه ما آقای مسعود اقبالی از مربیان و مدرسان AFC و با سابقه فوتبال کشورمون هستن که الان هم من میدونم سر کلاس مربیگری A-Licens بودن. خیلی متشکرم آقای اقبالی از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. سلام، روزتون بخیر.
سلام خدمت شما، عرض ادب و احترام دارم، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم و ممنون. آقای اقبالی، من میدونم شما خیلی برای این فوتبال زحمت کشیدین و خیلی تو این مدت از شرایط تیم ملی آگاه بودین. بریم راجع به تیم ملی ایران، ژاپن، دستاورد کیروش و نظر کلیتون راجع به این اتفاقها و این حواشی که این چند روز برای تیم ملی فوتبال ما به وجود اومده.
خدمت رو عرض کنم که جناب آقای کیروش که به اصطلاح با عقد قراردادی به ایران آمدن، با تفکرات و به اصطلاح ذهنیت‌های حرفه‌ای تشویق شدن. کسی که در جامعه فوتبال بین‌المللی برادر سوابق بسیار خوبی بودن، در تیم‌های بزرگ دنیا کار کردن و به هر حال فدراسیون فوتبال ما و سازمان ورزش ما در اون زمان تصمیم گرفت که یه مربی ورزشی رو به کشور ما بیاره برای اینکه بتونه تحولی در ساختار فوتبال ما ایجاد کنه. بعد که ایشون تشریف آوردن اینجا، برها با شرایط موجود آشنا شدن، به این تفکر به این جنبندی رسیدن که امکانات سخت افزاری و نرم افزاری ما در ایران آنچه که ایشون فکر میکرد نیست و کاملا متفاوت از فوتبال حرفه‌ای است. بنابراین تلاش کردن که تا حدودی تغییراتی رو در زمینهای مختلف فراهم بکنن و بستر رو در اصل مهیا کنن برای اینکه بتونن یه تیم ملی خوبی رو برای مسابقات جام جهانی اول 2014 و 2018 مهیا کنن. در این زمینه هم تصمیم گرفتن که برن دنبال بازیکنانی از خطه خودمون، از جام به بسیار دیگه خودمون، و بعد از مدتی که چندین بازی تدارکاتی با تیمای ضعیف آفریقایی آسیایی انجام دادن و نتایج ضعیفی هم گرفتن، بعضیاشون بردن بعضیاشون باختن، به این نتیجه رسیدن که از کشورهای دیگه لژیونرهایی رو که در کشورهای دیگه بازی میکنن اونها رو برن دنبالش رایزنی کنن و به این جنبندی که رسیدن رفتن و تلاش کردن و به تدریج بسیار شرایط کیفی تیم ملی رو در طی این 7-8 سال بهتر کردن و تونستیم ما الان تیم ملی داشته باشیم که نسبت به 7 سال پیش تغییراتی هست و بهتر شده. تغییرات عمده‌ای هم صورت نگرفت، شاید 3 یا 4 بازیکن در کل تغییراتی داده شد و در مجموع به این جنبندی است که با این تیم میتونه بره تو جام جهانی 2018 که اونجا نتایج به هر حال مثل دوران قبل در دور مقدماتی ما به هر حال عود شدیم و با 3 امتیاز هم برگشتیم در 2014 و در 2018 ما 4 امتیاز برگشتیم. در اصل اگر بخوایم به محتوا توجه داشته باشیم که نتایج مطلوبی رو ما در طول این مدت به دست نیوردیم. متاسفانه رسانه های ما خیلی بزرگ نمایی کردن، خیلی جب ایجاد کردن و تلاش کردن که برحال از آقای کیروش یه بوت بسازن. آقای کیروش بسیار برحال مربی حرفه‌ای و آگاهی هست، ولی برحال وقتی که شما بستر مهیا نباشه، بهترین مربی دنیا رو شما استخدام کنید نمیتونه به نتایج ایدئال برسه، برای که شما باید ابزار لازم از داخل زمین یا بیرون زمین، تیمی پشت تیمتون باید اونقدر قوی باشه که بتونه حرفی برای گفتن دست دنیا داشته باشه، که متاسفانه ما چنین چه روند رو به رشدی رو به اون شکل نداشتیم. علارت به تلاش و کوشش که آقای کیروش کردن که بتونن به هر حال تیمی رو منسجم کنن، تیمی رو به هر حال به جام جهانی اول 2014 و هم 2018 برسونن، که متاسفانه چنین چیزی امکان پذیر نبود، برای اینکه ما ظرفیت هامون بیشتر از این نیست. ما گلخانه ای عمل کردیم، تعدادی بازیکن از بیرون آوردیم و به اصطلاح اضافه کردیم بچهای داخلمون، و در مجموع این تلاشی بود که در طول این 7 سال آقای کروش کرد. ولی خب شما خودتون میدونید که برای اینکه بخوایم ما فوتبال بسیار قوی داشته باشیم، ما باید بریم ریشه‌ای و بنیادی عمل کنیم. ما باید در سطوح باشگاهیمون، در سطوح به اصطلاح آکادمیکمون، باید کار بنیادی بکنیم. بچه 7 ساله رو بگیریم برسونیمش 17 سال 19، کاری که در فوتبال پیشرفته آسیا، حداقل در ژاپن، کره، در استرالیا اینا ما داریم میبینیم، اینا هست، برنامه‌اش هم هست.
آقای درمانی، چرا ما نمیتونیم الان فرمودین از تیم‌های ژاپن، چرا نمیتونیم ما مدل برنامه‌های اونا بریم؟ چرا با اینکه خب شما مدرسان AFC هستین، من میدونم خیلی توی آسیا در واقع میرین تدریس میکنید و آشنا هستین با اصولی که این کشورها برای فوتبالشون در نظر گرفتن، ما این مشکل رو باید از ساختار فوتبالمون ببینیم، از کجا باید پیدا کنیم؟ چرا آقای کیروش نتونست دو تا مربی کنار دستش نگه داره که بعد از اینکه ایشون رفتن ما از اون مربیای جوان میتونیم استفاده؟ اینم
مشکلاتیه که اینم از خودخواهی ها و جاه طلبی هایی بود که ایشون در روند به اصطلاح کاری خودش به این نشسته که امکان چنینی، یعنی اون هماهنگی لازم بین سطوح مختلف مدیریتی یا سطوح مختلف باشگاهی نیست که بتونه از و در نتیجه وقتی که این بستر رو مهیا ندید، متاسفانه تمام کارا رو دست خودش گرفت و تلاش کرد که حتی بازی های تدارکاتی هم خودش ایجاد کنه، به وجود بیاره، نمیدونم هتل هم خودش بگیره و و و و حتی برای رفتن و دیدن بازیکنان نزدیک، بازیکن لژیونر و آوردنشون به ایران با خودش اقدام میکرد، میرفت رایزنی میکرد، و حتی مسابقاتی که در خارج از کشور ما برگزار میکرد، اصلا اونقدر هم بازی های خیلی به قول من با کیفیتی هم نبود، بازم خودش این کار انجام میداد. خب همه چی دست خودش بود، حتی زمین تمرینی دست خودش بود، بعضی وقتا زمین ها هم تسخیر میکرد و اجازه حتی حضور تیم های دیگر در این زمین ها داده بهش، به کسی داده نمیشد. خب اینا چیزایی بود که احساس میاد که باید خودش این کار را، برای که اعتبار و شخصیت خودی زیر سوال اگر میخواست رها کنه و به دیگران محول کنه. برای من یه همچین بستری وقتی مهیا نباشه، برای منم برای خود مختار میشم، ممکنه من بندم دست به سری حرکت رو بزن. حتی برخوردش با مربیان باشگاه ما زیاد خوشایند نبود، برخوردش با بازیکنان خوش، برخوردش با کادر مربیاش گاهی مربیا رو اخراج میکرد، میورد میورد و هیچکی هم نمیدونست علتش چیه که این مربیا میان و چرا میرن، و اینا همه مسائل بود که این ناهنجاری های بسران به نظر من رفتاری که در وجود شخص آقای کروش بود، خب اینا هم تأثیرات منفی گذاشته بود که بسیار از رسانه ها برخورد میکرد. خیلی از رسانه های ما به قول من حمایت یک طرف از ایشون میکردن، که بازم اینا به نظر من انتقاد کردن در روند به اصطلاح کاری آقای کروش خیلی میتونست مؤثرتر باشه. جایی که آقای کروش بالاخره اشتباه داشت باید برخورد میشد، انتقاد، ولی عملا جلوی هر گونه حرکت و هر گونه صحبتی گرفته میشد و اجازه نمیدادن کسی از ایشون انتقادی بکنه. و خب وقتی که انتقادی هم نباشه، انتقاد سازنده، میتونه اینا تاثیرگذار باشه و اثرات منفی خودش رو به جا بذاره. این مسئله باعث شد که ما به این روز افتادیم که ما میریم در جام ملت‌های آسیا و بازی های سبکی رو انجام در دور مقدماتی، و اینا یه مقدار به قول اون اعتماد به نفس کاذب و در وجود بچه‌ها به وجود میاره، حتی در وجود خود سرمربی. وقتی میایم با ژاپن بازی میکنیم و میخونیم به صخره، اونجاست که ما باید در اصل عیار ما مشخص بشه، اونجا ما به شکست ما. شما نگاه کنید وقتی که فوتبال ما دچار این همه ناهنجاری رفتاری است و پرخاشگری، اینا رو ما میبینیم و این نهادینه میشه در وجود بچه‌ها، و بعد میریم در مقابل ژاپن اون برنامه پیش میاد که 4 نفر 5 نفر بازیکن میرن به سمت داور و اون بازی گل اول ما دریافت. خب اینا اثرات منفی است که تو مناسبات حاکم بر فوتبال ما هست، و این اثرات حتی در داوری ما این مشکلات هست، در فوتبال ما این مشکلات، در بچه‌های ما این پرخاشگری و این رفتارهای ناهنجار هست که اینا همش دست به وقتی میری تو مسابقات خارج و مسابقات بین المللی، متأسفانه ما با خودمون این رفتارها رو میبریم و اثرات سوش هم داریم میبینیم.
آقای اقبالی، حالا بریم سراغ بازی ایران و ژاپن. باخت ما فنی بود یا نه؟ باخت رو بگیم سر همین تمام این اتفاقهایی که توی این 8 سال به وجود اومده بود، و اینکه ترکیب ما انقدر تغییر میکرد. خب یه سری از کارشناسا میگفتن این برای اینه که دست کیروش بازه، ولی آیا این تغییر ترکیب به تیم ما ضرر نزد؟
نه، خیلی هیچ گونه تغییر ترکیبی داره. مثلا سیستم و آرایش تیم آقای کیروش هم 4-1-4-1 بود که در دفاع به 4-5-1 یا 5-4-1 تبدیل میشد. چیزی که مهمه، من یک مثال رو تو کلاس برای بچه های الیسن زدم، گفتن یه نفر آدم خیلی بدبختی بود، بعد گفتن از زندگیت بگو، بعد شروع صحبت کردم و گریه کردن. گفتن چرا بس گریه میکنی وقتی داری صحبت؟ گفتم من میدونستم بدبختم ولی نمیدونستم اینقدر بدبختم. حالا جریان ما اینطوری بود، من وقتی که تحلیل بازی ژاپن رو تو کلاس گذاشتیم برای بچه‌ها و بچه‌ها روش صحبت کردن، من خودم برای اولین بار این تحلیل رو دیدم، دیدم چقدر ما بد بازی کردیم. ما در آرایش تیمی، در تراکم در دفاع، در تراکم حمله، چه در عرض چه در عمق، اصلا این بچه‌ها هیچ گونه آرایشی نداشتن، مخصوصا بعد از گل اول کاملا نظام تیمی ما به هم ریخت، نظم تیمی ما به هم ریخت. گل دوم و گل دوم که خوردیم اصلا نتونستیم جمعش کنیم. چرا؟ برای که ما هیچ وقت نرفتیم با تیمای بزرگ بازی کنیم که اگر باختیم چگونه برگشتن رو یاد بگیریم، چگونه بردن رو یاد بگیریم. وقتی تیمی یه گل عقب میفته، این تجربه رو باید تو تمرینات بازی‌های تدارکاتی یاد بگیره که چگونه میتونه یکیش رو به 1-1 یا 2-1 تبدیل کنه. خب ما وقتی این تجربه رو نداریم، این میشه که ما وقتی میریم یه گل یا دو گل از جواب میخوریم، دیگه امکان برگشت تو از نظر روانشناختی بچه‌های ما آمادگی برگشت رو ندارن. یعنی از قبل بازی رو باخته به حساب میارن و همین هم شد. بعد از گل اول و دوم، گل سوم ما تو ضد حمله خوردیم و میتونستیم دوتا دیگه هم بخوریم، برای که کاملا تیم از هم پاشیده بود و نظم دفاعی، نظم تیمی ما به هم ریخته بود. و این چیزیست که ما باید در بازی‌های تدارکاتی با تیم‌های بزرگ یاد بگیریم. کاری که در ما در 2014 کردیم، در 2018 کردیم. خب ببینید وقتی یک دفاع سازمان یافته به اون خوبی عمل میکنه، ما باید در مقابل ژاپن به نظر من اگر شناخت داشتیم میتونیم همه عمل انجام بدیم، یعنی بیایم تو دفاع و بعد ضد حمله بریم. ولی ما خواستیم همون بازی که با یمن کردیم با تیمای دیگه کردیم، خب خواستیم با اون تیم انجام که امکان پذیر نبود.
بله خیلی متشکرم. و اما سوال پایانی آقای اقبالی، راهکار الان از دید شما که یکی از مدرسان بزرگ AFC هستین، راهکار چیکار کنیم؟ الو آقای اقبالی، خب ایرادی نداره، فکر میکنم که ما ارتباطمون قطع شده. حالا دوباره مجددا تلاش میکنیم برای اینکه بتونیم ارتباطمون رو با آقای اقبالی و صحبتهای پایانیمون با آقای اقبالی رو بشنویم. بله خب ارتباطمون برقرار شد.
خانم عزیزان کجا قطع شد؟
از اونجایی که من پرسیدم راهکار شما برای آینده چه، دیگه ما چیزی نشنیدیم.
خدمت راهکار برای آینده فوتبال ایران کار بنیادی و ریشه‌ای است. ما از همین امروز شروع باید بکنیم، تمام باشگاه رو موظف بکنیم به داشتن تیم‌های نونهالان، نوجوانان، متخصصین و نیروهای کارآمد رو باید بالا سر این بچه‌ها بذاریم، آکادمی‌ها رو شکل بدیم در تیم ملیمون، در باش فدراسیون فوتبال رو باید آکادمی‌ها در سن مختلف شکل بگیرن. این کار باید 10 سال تا 15 سال انجام بگیره تا ما بتونیم تازه بریم دور مقدماتی جام جهانی، بریم دور بعد. یعنی اگر ما کار بنیادی نکنیم، همین آش و همین کاسه، آب در هاون کوبیدن خواهد بود، هیچ راه حل دیگه هم نداره. این فوتبال اگه بریم فردا مربی خارجی رو هم بیارید، همین مسائل خواهد بود و مشکلات ما به اصطلاح بیشتر خواهد شد. ما اگر میخوایم مربی داخلی بذاریم، باید از این مربی داخلی حمایت بشه. اگر حمایت نشه مشکل پیدا میکنه. همچنین آقای کیروش بازیکن بزرگ تیم ملی گذاشت کنار، کسی جرئت نمیکرد بهش بگه بالا چش در بود. ما باید مربی داخلی ما هم باشه اگر میخوایم واقعا مربی داخلی. اگر مربی خارجی هم بیارید، باید بیاد در سطوح پایه ملی هم کار کنه، برنامه بده به تمام مربیان تیمای پایه، باید مربیان باشگاهی رو دعوت کنه، باشون کلاس بذاره. این باعث میشه که به رشد و ارتقای مربیان ما کمک میکنه. در غیر صورت فقط بخوام یه مربی بیاریم سمبولیک بذاریم بالا سر تیم ملی، بیاد میلیارد پول بگیره و بعد بره، هیچ کاری حل نکردیم، هیچ مشکل هست. فقط در کنار این آقای مربی یه تعداده من اینجا منتفع خواهد شد.
بله انشالله. خیلی خیلی ممنون از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. میدونم که سر کلاس بودین، باز هم ازتون تشکر میکنم.
قربان خانم اردار، خوشحال شدم.
به همچنین، قربان شما، خدا نگهدار. گفتگوی من و با آقای مسعود اقبالی از مدرسان AFC بود که شنیدین که راجع به تیم ملی و مسائل تیم ملی صحبت کردیم. اما بریم یکی دو تا از پیامک شما دوستان رو بخونیم. آقای دکتر اسدالله سنجدی، متخصص بیهوشی، گفته برنامه‌تون رو هر روز از داخل مطب میشنم، واقعا عالی بود، تشکر کرده. ما هم از شما تشکر میکنیم که برنامه ما رو گوش میدین. خانم مرضیه داداشی از مرندم که از شنوندگان همیشگی برنامه ما هستن تشکر کرده از عوامل زحمتکش برنامه و گفته به نظرم برنامه‌تون واقعا خوب بود، خسته نباشید. خیلی متشکرم از شما خانم مرضیه داداشی. با سلام خدمت خانم اردلان، واقعا دست همه عوامل درد نکنه. آرش الیاسی از خرم‌آباد و بعد خدمتتون عرض کنم آقای کیوانپور از کرج هم گفته تشکر میکنم از برنامه خوبتون. ما هم از شما تشکر میکنیم که شنونده برنامه خودتون جام آسیایی بودید.
سلام عرض میکنم، روزتون بخیر باشه. به نظر من بزرگترین نقطه قوت برنامه جام آسیایی اجرای خوب خانم اردلان بود، به خاطر اینکه خانم اردلان خودش از جنس فوتبال فوتبالیست بوده، بازیکن